بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في مناظرة للإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال السائل: وكيف لا يقتصر على هذه الدار فيجعلها دار ثوابه ومهتبس عقابه؟ قال: إن هذه الدار دار ابتلاء ومتجر الثواب ومكتسب الرحمة، ملأت آفات وطبقت شهوات، ليختبر فيها عبيده ليختبر فيها عبيده بالطاعة، فلا يكون دار عمل فلا يكون دار عمل دار جزاء. حدیثی که از کتاب شریف بهار جلد دهم صفحه 167 قرائت می شد و در کتاب شریف احتجاج و بعض دیگر از کتب حدیثی آمده است، گفتیم دارای مطالب مختلف و سوالات متنوعی است این مناظره، به قسمتی که خوندم رسیدیم. در ارتباط با اون چه قرائت شد سوالی مطرح است و آن این که سائل که ابتدای حدیث به عنوان زندیق مطرح شد و بعد در ارتباط با خداوند متعال و نبوت و مسائل مختلفی از خلقت سوالاتی کرد و از لحن حدیث برمی آید که مطالب رو می گرفت، این سوالو کرد که خداوند متعال چرا عالم آخرت رو آفرید؟ همین دنیا افراد مکلف می شدن به تکالیف که مکلف هستن به تکالیف، همینجا ثوابشون عقابشون مشخص می شود و همینجا پاداش طاعتشون و یا کیفر معصیتشون بهشون داده می شود. همینجا دنیا و عالم دیگری خلق نمی شود. چرا خداوند متعال اکتفا نفرمود به خلقت همین عالم و این که آخرتی و عالم دیگری را مقرر نمود و اکتفا نکرد به این که همینجا دار ثواب باشد و دار عقاب باشد و کیفر عقابشون و پاداش طاعتشون مطیعین و عاصین همینجا داده بشه، همینجا اونها که مطیعن خوش باشن و نعمت ها در اختیارشون باشه نعمت‌های مختلفی که در بهشت توصیف شده همینجا در اختیارشون، و اونها که معصیت کنند و عصیان بورزند کیفرشون همینجا باشه. چرا اکتفا به این نشد و عالم آخرت و اینجا هم دنیا به این که بیاد؟ حضرت جواب میدن به این که چون این عالم عالم ابتلاست و دار امتحان و آزمایش است و قرار بر این است که افراد امتحان بشوند و معلوم بشه که کی عاصی است و کی مطیع، اگر اون چنان میشد امتحان عملی نمیشد، به خاطر اینکه تو همین عالم میدیدن اونها که مطیعن خوشن و اونها که عاصیان سخت گرفتارن. نتیجتاً به نحو الجا و به صورت جبر افراد در جهت طاعت می آمدن. دیدن که هر که مطیع است می دیدن این در خوشی هاست، ولی مدتی اطاعت کرده بعد برای همیشه خوشه. اونها که عاصی هستن مدت عصیان کردن برای همیشه گرفتارن. به نتیجه به گونه ای می شد که اجبار می شد به طاعت. مسئله اختیار و ابتلا و امتحان تا این که به واقع کیست که مطیع است و به واقع کیست که معصیت کار است مشخص نمی شد. افراد وقتی می دیدن برنامه این است، خب طبیعی است که همه طاعت رو انتخاب میکردن. نتیجه این میشد که به اجبار گویی در جهت طاعت حرکت کردن. و اون وقت یک مسئله مهمی حذف میشد از حکمت خلقت، و آن این که افراد اگر خیر بهشون میرسد یا شری بهشون میرسد خودشون نقش داشته باشن، یعنی حسن فاعلی و قبح فاعلی در کار باشه. یعنی به این صورت راسته، اون وقت همه هم قرار میگرفتن در جهت طاعت، بعد معلوم نمیشد که با توجه به مسئله اختیار، امتیاز اختیار که یکی از امتیازات مهم مسئله اختیار است، چه کسی به اختیار خود در جهت طاعت، چه کسی به اختیار خود در جهت معصیت، چنین چیزی عملی نمی‌شد. مسئله امتحان و آزمایش که نتیجه‌اش بروز طاعت یا بروز معصیت است به اختیار، تا حسن فاعلی و قبح فاعلی هم مشخص بشود، اگر چنان که سائل می گفت انجام بشود، اینها انجام نمی شود. در حالی که حکمت اساسی بر این است که آزمایش و امتحان بر اساس اختیار و امتیاز اختیار که به افراد داده شده است محقق بشه. و سر اصلی خلقت مسئله امتحان و آزمایش برای خلق است که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. و الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع لآخر. که اساس خلقت بر مسئله امتحان و آزمایش استواره. اگر به این کیفیت میشد آزمایش و امتحان معنا نداشت و خلق یک نواخ می شدن و در جهت طاعت به اجبار قرار می گرفتن و این برخلاف حکمت اساسی است که با مقداری بررسی مشخصه که اون چه حکمت درش بیشتر است آن است که افراد پس از این که مسئله اختیار بهشون داده شده آزمایشی بشود تا حسن و قبح فاعلی هم مشخص بشه. حضرت اینجور پاسخ دادم. حالا عبارت رو دقت بکنید. قال و کیف لا یقتصر علی هذه الدار، چرا خداوند متعال بر همین خلقت دنیا اکتفا نکرد؟ قال و کیف لا یقتصر علی هذه الدار فیجعلها دار ثوابه و مقتبس عقابه، چرا خدا همینجا رو یه جور قرار نداد که همینجا هر که مطیع است در خیر و نعمت و خوشی و نعمت و فرامون بهشتش همینجا باشه و اونی که معصیت کار شد جهنمش همینجا باشه و محتبس و عقابه؟ قال، حضرت فرمودن اگر اینجور میشد مسئله امتحان عملی نمیشد. مشخصه دیگه، به خاطر که افراد وقتی میدیدن که یه مقداری حالا تکلیف ها گفته شده، یه مقداری کسی و قرار برای دیگه یه مقداری معلوم بشه که چند سالی چکار میکنه نتیجه شو ببینه، یه چند سالی 10 سالی 20 سالی یه مقداری مشخص میشه کسی در طاعت باشه همش دیگه هست همینجا هست و خوشه و هست مرگی هم نیست، در معصیت باشه گرفتاره، خب مشخصه که همه میان در جهت طاعت و در جهت معصیت، یعنی اختیار مشخص نمیشه اجبار میشه و اجبار که بشه اون حکمت مهمی که افراد خودشون در خیر مدخلیت داشته باشن تا وقتی نعمت بهشون میرسد یه مقدارم مسئله خودشون مطرح باشه، مسئله این که خودشون تصمیم گرفتن و اونها هم که در خلاف هستن همچنین. چنین گفت این جناب، سوالش این بود. حضرت چی جواب دادن؟ فرمودن انها به دار دار ابتلاء، اینجا جا امتحانه و متجر و ثواب مرکز تجارت پاداشه و مکتسب و رحمه و مرکز کسب رحمته، ملعت آفات، اینجا پر است از گرفتاری ها. اگر اونجور می شد خیر همه در جهت طاعت قرار می گرفتن، چون چنین است نمی شود اینجا که دار عمل است و دار امتحان است همینجا دار جزا باشه. بله موجبتن جزئیه احیانا بعضی از کار خوب رو کسی همینجا هم نتیجهش ببینه و احیانا بعضی از کار خلاف رو هم احیانا همینجا ببینه نتیجهشه، ولی این کاملا به نسبت اصل جریان جزئی است. اساس بر اینه که نتیجه کارهای خوب بعد از این عالم دیده میشه و نتیجه کارهای خلاف بعد از این عالم دیده میشه. اون چه که اینجا اتفاق میفتد از آثار کار خیر و کار شر جزئی است نسبت به اصل جریان، و چون این چه این است که قرار بر اینه، اینه که اینجا میشه دار عمل و آخرت میشه و دار جزا و کیفر و پاداش. فلا یکون و دار عمل فلا یکون و دار عمل دار و جزا. اینجا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یه بیانی دارن، بیانشون خیلی شیرین و خوبه که خونده بشه در تتمه این حدیث در همین جزوهی هم که دارید، اگر صفحاتش هم صفحات همین بهار باشه صفحه 190 اون وقت ایشان اونجا بعد از اینکه بیانون که دارن بعد از یکی دو برق شاید به اینجا میرسیم، قولو علیه السلام فلا یکون دار عمل دار جزا ای لا یصلح کون دار الامر دار جزاء لان الاختیار و تکلیف یقتضی کون دار العمل مشوبا بالراحت والآلام و صحت والاسقام. دار امتحان باید خوب و بد و راحت و ناراحتی و خیر و شر رو گرفتاری و خوشی همراه با هم داشته باشد. لأن الاختیار و تکلیف یقتضی کون دار العمل مشوبا بالراحت والآلام و صحت والاسقام ولا تكون ذات نعم خالصه لیصلح لکونها محل جزاء المطیعین. اگر بخواد محل جزا باشه باید برای مطیعین فقط نعمت باشه دیگه، چون قرار جزا است و نتیجه اطاعت هم همیشه خوش بودن، و برای عاصین همیشه گرفتاری باشه. اگر اینجور شد که مشخصاً مطیعین همیشه راحتن و عاصین همیشه نراحتن، طبیعی است که افراد همه در جهت طاعت قرار می گرفتن گویی بل الزام و اجبار کار انجام بشه، امتحان نمی شود. ولا یکون عقوباتها خالصه و الا لزم الالجا و یناف تکلیف فلا یصح و کونها دار و عقاب للعاصین والکافرین. نمیتونه اینجا هم دار ثواب باشه خالصتن خیر درش باشه للمطیعین و یا برای عاصین خالصتن عذاب باشه. اگر چنین چیزی باشه تکلیف از بین میره، زمینه تکلیف از بین خواهد رفت. این اجمالا پاسخ این مسئله. حالا تا اینجاش یکی دو کلمه که از بقیه روایات اشاره در این مورد داشته باشیم اینه که یه وقت هست صحبت اینه که افرادی باشن که این افراد خلقتی باشه که این خلقت همه در جهت طاعت باشن، خیلی حسن فاعلی در کار نباشه. خدا اونجور خلقت هم کرده، فرشته ها اونجورن، فرشته ها زمینه فساد درشون بسیار ضعیف، اونچنان زمینه معصیت درشون ضعیف ضعیف است که کل عدم است. لا یعصون الله ما امرهم. اتفاقا یکی دوتایی اگر ترک اولایی کردن یه مسائلی مطرح شده جای سوال میشه پس یه همچه خلقتی کرده خدا. این خلقت که خلقتی باشد که جمعی ممتاز باشن به امتیاز اختیار، این خلقت است که فوق بقیه پروژه هاست به اصطلاح. من این کلمه پروژه از یک آقای مهندس یاد گرفتم، یه وقتی دانشگاه فردوسی بحث سر خلقت میکردیم، یک 10-15 جلسه طول کشید که خب جلسات خوب بود به فضل خدا. بعد صحبت همین شد که همین صحبتی که داریم بکنم الان. بعد یکی از اون مهندسی دید کلمه رو گفت، خیلی به دردم خود، یعنی چیزی گفت که خدا خب چند جور پروژه داره، این هم یه جور پروژه چه کدوم؟ بله خوب همینطور، یعنی اونجور که همه زمینه خیر داشته باشن خلق کرده، همه زمینه نفهمی داشته باشن و اوضاع عوضشون حیوانی باشه اونا هم هستن. این پروژه که خیر رو بفهمد شر رو بفهمد بعد هم مختار باشه، ذات مقدس حضرت حق خودش مختار بیافریند، منتها خودش مختار است بالاصاله، ما مختاریم به تبع، ولی این امتیاز رو داریم که مختاریم. فرشته ها این امتیاز رو ندارن، یه جوری هم که باید طاعت کن. و این انسان است که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ممتاز است به امتیاز اختیار. یعنی وقتی نگاه میکنیم در این خلقت، اکثر موجودات ببینیم مجبور، مجبور خورشید، مجبور زمین، مجبور کهکشان ها، مجبور همه، مجبور. و حیوانات در یک وضعیتی خاصی خیلی کم بهشون اختیار داده شده، ولی این انسان است که دقیق بتونه میفهمه خوبه میفهمه بده، حریت نفسش محفوظه، میتواند که ترک کنه، میتواند که انجام بده در سطوح مختلف. حالا که این امتیاز اختیار بهش داده شده، حالا اینجاست که امتحان میشه، خوب و بد بهش گفته میشه. و در یک زندگی پر ابتلایی و فراز و نشیبی قرار میگیره، برنامه بهش اعلام میشه تا چه بکنه، و اونقدر مسئله امتحان و آزمایش جدیست که خوندیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اونقدر جدیست که در یه خطبه آقا حضرت امیر علیه السلام مکرر صحبتش در مجالس شده که میفرمان که اگه کسی سوال بکنه که خداوند حضرت موسی را فرستاد برای ارشاد فرعون، یک چوب دستی دستشو، یه لباس کرباسی هم تنشو و رفتن که تو خدا نیستی و فرعون و اون تشکیلات عظیم. اما حضرت موسی آمده بدون هیچ تشکیلات، یک چوب دستی دستش، گفت نمیدونه چه کاره چوب دستی، فرعون نمیدونه چیه، ولی لباس سادم تنشه. چرا خداوند حضرت موسی را نفرستاد با لشکر، این لشکر قوی در اختیار حضرت موسی بذاره، بعد بفرماید که برو فرعون رو ارشاد کن؟ همینطور فرعون عادی آمده، حضرت موسی عادی آمدن بشه فرعون، بعد فهمید این چوب دستی چیکاره، بعد فهمید چه خبره. و همچنین چرا خداوند حضرت آدم رو از گل تیره رنگ آفرید؟ تا شیطان بهانه بیاره، میگه که این از گل خلق شده، من از آتش خلق شدم، سجده نمیکنم، من اعلی هستم. از یک ماده بلورین خلق میکرد خداوند حضرت آدم را که بهانه نمیتونست بیاریم دیگه، ماده بلورین عجیب دیگه، نمیگم من از آتشم اومد فلان. هر دور یک جواب میدن، میفرمان اگر اینجور بود امتحان عملی نمیشد. فرعون وقتی میدید حضرت موسی هم با این لشکر عظیمی آمده فوق لشکر خودش، دیگه نمیگم این مجنونه، میگم نه این قدرتی داره آمده پیش من، دیگه با قدرت آمده میدون، نه اینکه همه جوری آمده میگه تو خدا نیستی. گفت انهو لمجنون، باطنش بروز نمیداد. شیطان هم باطنش بروز نمیداد. اختیار عملی نمیشد، امتحان عملی نمیشد برای بروز امتحان. بروز امتحان اینه که چون امتحان مهمه و نتیجهش هم مشخصه، بنابراین دنیا جایی است که ابتلاعات و خوبی ها و خوشی ها و همه چیز در هم و بر هم و امتحان و آزمایش، و تا این چند روز افرادی که تصمیم گیریشون به اختیار خودشون در جهت خیر است و اونها که در جهت شر است مشخص بشه. مثلا بعدیش هم اجمالش اینه که سوال میکنه که خدا چرا شیطان خلق کرد، چرا شیطان رو گذاشت خلق بشه؟ اونم با این قدرتی که به شیطان داده، شما خودتون میگید به شیطان قدرتی داده که تا قلب افراد را داره وسوسه میکنه، چرا این کار کرده خدا؟ سر خلقت شیطان چیه؟ برای خودش دشمن درست کرده؟ که حضرت باز جواب میده انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد.